اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعت و عبادت همه شما عزیزان به درگاه پروردگار بنده و همکارانم در پخش رادیو تهران از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. اما یکی از راه‌های رسیدن به آرامش دعا کردن به درگاه پروردگاره و ما هم همراه با شما عزیزان دست به دعا برمی‌داریم و جهت رفع همه ی بلایا و مشکلات از جمله ریشه‌کن شدن ویروس منحوس کرونا از جامعه کشورمون و از همه هموطنانمون و انشالله از همه مردم دنیا به اتفاق شما دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به قد المکاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما استرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما.
انشالله که قبول طاعت و عبادت شما عزیزان مقبول درگاه پروردگار باشه. ما هم از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و همچنان از پخش رادیو تهران در محضر شما هستیم. سامانه پیامکی ما 3094 هست و دو خط ارتباطی ما 2265-2465-2265-2466. میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوب خودتون رو با ما با این شماره ها و از طریق پیامک در میون بگذارید. اگر مایل هستید پیرامون بخش های مختلف برنامه های رادیو تهران هم نظر بدید، حتما با 162 روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. ممنونیم از توجه و همراهیتون.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید مریم فرهانیان.
در بین خطراتی که ما را تهدید می کنند، هیچ خطری بالاتر از این نفس نیست که گاه انسان را به انحراف می کشاند و خود انسان متوجه نمی شود. قرآن بخوانید، زیرا قرآن تمام دستورات زندگی را به شما می گوید. نهج البلاغه و صحیفه سجادیه هم همینطور.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا ما
داخل شهریم،
مردم
جمع
شدن،
همراه شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم در ادامه برنامه های رادیو تهران با برنامه گفتاورد همراه باشید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاور.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با سری جدیدی از برنامه گفتاورد در خدمت و محضر شما شنوندگان گرامی هستیم. در مدتی که بیماری کرونا جنبه جهانی پیدا کرده، موضوعات مختلفی مورد توجه هم متخصصان و هم اقشار مختلف جامعه ما قرار گرفته. به عبارت دیگر، در دوران همگیری کرونا موضوعات از اهمیت مضاعفی پیدا کرده و برخوردار شده و برخی از مسائل که ما کمتر به اون توجه می کردیم بیشتر مورد توجه قرار گرفته، و اون هم ارتباطی هستش که این موضوعات با مسئله سلامتی و حیات و ممات شهروندان پیدا کرده. خب، درباره کرونا و بیماری کرونا دائم گفته می شود که افراد باید یک سری ضوابط و مقررات رو به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری و حفظ سلامت عمومی جامعه رعایت بکنن. اما متاسفانه ما شاهد هستیم که در این 9 ماه گذشته قشری یا اقشاری از جامعه که البته درصد قابل توجهی هست، مثلا در شهر تهران از عدد 25 تا 35% نام برده میشه، نسبت به رعایت این پروتکل ها بیتفاوت هستند و همین اقشار باعث شدن که در مهار بیماری کرونا موفقیت چندانی حاصل نشود و تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم بالغ بر 27 هزار نفر از هموطنان ما به خاطر ابتلا به این بیماری از دست رفتن. با 2 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی درباره این موضوع، یعنی علل سرکشی اجتماعی، صحبت میکنیم. همونطور که شما شنوندگان محترم میدونید، ما در برنامه گفتاورد به مسائل روز با نگاهی عمیق‌تر، نظری‌تر و کارشناسی‌تر می‌پردازیم و صرفاً به ذکر آمار و اطلاعات و اخبار نمی‌پردازیم. خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر اصغر مهاجری، استاد دانشگاه و جامعه شناس، که در برنامه حضور پیدا کردند، و جناب آقای دکتر محمد حاتمی، روانشناس و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور. آقای دکتر مهاجری، خیلی خوش آمدید.
جناب آقای دکتر دبیری مهر، منم خدمت حضرت عالی، همکار محترم جناب دکتر حاتمی و به همه همراهان خوب برنامه شما سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که ایام به صحت و عافیت باشه. امیدوارم که بتونیم اینگونه و آنگونه صحبت بکنیم که مفید بشه و کارکردش در سلامتی ما، بهزیستی ما، بخصوص کنترل این ویروس کووید 19 موثرتر باشه. در خدمتتون خواهم.
متشکرم آقای دکتر حاتمی.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان ارجمند، همکاران عزیزم جناب آقای دکتر مهاجری و آقای دکتر دبیری مهر که در خدمتشون هستیم. من هم عرض میکنم که موضوع بسیار خوبی را انتخاب کردید و مسئله روز هست و ما باید به صورت عمیقی روی این موضوع بحث بکنیم، صحبت بکنیم، چون واقعا یکی از مسائل اصلی کشور همین موضوع است.
سپاسگزارم از شما و آقای دکتر مهاجری که در برنامه حضور پیدا کردید. چون مقدمتا مطالبی رو عرض کردم خدمت شنوندگان محترم و شما استادان گرامی، فقط یه جمله عرض میکنم و پرسش اصلی گفتگوی خودمون رو طرح میکنم و بتونیم در فرصتی که داریم پیرامون این موضوع بیشتر با هم گفتگو کنیم. مسئله این هستش که آیا ما سرکشی اجتماعی رو نوعی بزهکاری میدونیم، نوعی انحراف میدونیم یا نوعی کجروی میدونیم؟ این سوال اصلی کارشناسی ماست. اما در ارتباط با بحث کرونا، نکته اصلی این هست که آیا این نگاه که با انگ زدن و اصطلاحاً تگ زدن به شهروندانی که رعایت پروتکل ها رو نمی کنن ما میتوانیم از این مشکل، از این نوعی از سرکشی اجتماعی عبور بکنیم؟ خب همه ما شنیدیم و میشنویم، رسانه ها هم دارن این کارو میکنن، حتی تو فضای مجازی گاهی اوقات این انگ زدن ها توأم با نوعی توهین و تمسخر هم هست که برخی نمیفهمند، برخی دارن به طور سهوی قتل عام میکنن، شعور ندارن، سطح فرهنگی پایینی دارن و اینجور مسائل. من فکر میکنم ما باید یه مقدار به موضوع عمیق‌تر نگاه کنیم. اگر دنبال این هستیم که بتوانیم این 25% بیتفاوت به پروتکل ها رو بکنیم 24%، چون قطعا نمیتونیم صفر بکنیم، اما باید حرکتی بکنیم که این اتفاق بیفته. این نیاز به یک کار کارشناسی و دقیق داره. حالا با این نگاه من از آقای دکتر مهاجری خواهش میکنم بحث رو شروع بکنن که چرا برخی از مردم خود را ملزم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمیدانند.
ساحت و بافت فرهنگی جناب دکتر، سپهر روانی جامعه و وجدان جمعی جامعه برای شکلگیری یک الگوی رفتاری نزدیک به صد، ما صد که نمیتونیم داشته باشیم، برای مبارزه با یک امر کاملا حیاتی و راهبردی مهیا نیست، آلوده است. این ما یه روش به روش کیفی پرسش حضرت عالی را، منتها نه با لیبل و برچسب سرکش که من جایگزین بکنم، البته به سهم خودم به عنوان یه جامعه شناس، به عنوان ناامیدی اجتماعی نمیان و رعایت نمیکنن را انجام دادیم. کدگذاری های خیلی جالبی انجام شد در مرحله کدگذاری به اصطلاح آزادش و بعد تا برسه به محوری و شک بگیره اون بحث نظری. ببینید، ما بسیاری از افرادی که ما به قانون 75% برسیم بر اساس فرمول های جامعه شناسی، باید یه امر انجام بشه. با اینکه طور رقم شما ما نزدیک این عدد هستیم، شک نمیگیره. اون افرادی که رعایت میکنن کنشگران فعال جامعه نیستن، کسانی که رعایت نمیکنن کنشگران فعال جامعه، درگیر مناسبات اداری ان، درگیر مناسبات تولیدی ان، اقتصادی ان، و اینها بیشتر رعایت نمیکنن. جالب این جامعه آماری. خب اینها زمانی که وارد ساحت های خاص اجتماعی یا ساحت های روانی و فرهنگی میشن، میگن بستر اصلا درست نیست. اولین جایی که ما دستورالعمل ها را صادر میکنیم، از قاب مثلا رسانه تصویری و تلویزیونی اعلام میکنیم که باید این پروتکل رعایت بشه و من منبع و مرجع این اعلام پروتکل هستم به عنوان دولت، یا بخشنامه صادر میکنه یا میاد ورود پیدا میکنه مانیتور میکنه میگه اگه کسی رعایت نکنه من اجازه نمیدم، این کنشگر فعال شهروند ایرانی نگاه میکنه به تابلوی اقدامات عملیون، میبینه اون اصلا کاملا داره مغایر با حرفش در حوزه عمل عمل میکنه. یعنی اکشن پلن ها، برنامه های اقدام عملیش این نیست، کلام اینه ها. مثلا،
یعنی منظورتون دولته؟
بله، به عنوان مثال عرض میکنم، مثلا بخشی از دولت، ما یه وزارت نفتی داریم، وزارت جهادی داریم، میگه آقا من شما باید بیاییم، به شما یه راننده، به شما یه کسی دیگر، تراکتوردار، زمیندار، همه رو دارم میگم که درگیر فعالیت های اقتصادی ان، به شما گازوئیل بدم. میگیم باشه. میگه باید صبر کنید، حالا بحث بوروکراسی رو کاری ندارم چون ربطی به این بحث نداره. میگه شما باید یک کارت بانکی معرفی کنید، همین کارت بانکی را هم اگر میخواهید این سهمیتون رو بگیرید، بیایید توی پمپ بنزین ها که یکی جاهای آلوده است این کارت رو بکشید. خب الان نظام بانکداری ما این مسئله خیلی موقع است حل کرده، شما میتونید از طریق موبایلت پرداخت کنید، از طریق جاهای دیگه پرداخت کنید، لازم نیست بلند شین برین کارت بکشین اونم در جای آلوده. اینو تو عمل میبینه، توی شعار و دستورهای فرمایشی مانیتورینگ کردن پروتکل ها هم یه چیز دیگه میبینه، قادر نیست این دوتا رو حل کنه.
یعنی منظورتون این هستش که ساختار دولتی و سازمان ها جبران بخشی از جامعه رو سوق میدن به نقض پروتکل ها؟
یعنی خب، به عنوان الگوی عملی میان این کار انجام میدن. لذا من میخوام این تیکر رو جمع‌بندی بکنم، ساختارهایی که میتواند آماده باشد برای عملی کردن رعایت پروتکل ها و افسارش دست نظام اجراییه، این مغایرت داره با واژگانی که بر زبان جاری میشود و گلایه ها شروع میشه.
خب ورود جالب و بحث برانگیزیه حالا نکته‌ای که شما فرمودید. آقای دکتر حاتمی، شما به عنوان بله، شروع بحث بفرمایید نظراتتون.
بله، حالا خیلی درست فرمودن که این قوانین رعایت پروتکل های بهداشتی که از جانب حالا ستاد ملی یا دولت معمولا یا تبلیغ میشه یا دستور داده میشه، یک تناقضاتی توش وجود داره و در اجراش مشکلاتی وجود داره و اقناسازی اجتماعی خیلی ضعیف هستش. ما یه واژه‌ای داریم در روانشناسی، حالا آقای دکتر فرمودن ناامیدی اجتماعی. ما معمولا تو کارهای روانشناسی طبیعت جویی را استفاده میکنیم که مثلا مراجعمون یک مراجع با یک مراجع متفاوت هست، یکی میدید طبیعت جویش خوبه یکی نیست. اینا خب ما به عنوان روانشناس اول باید طبیعت جویی مراجعمون رو باش کار بکنیم، اقناش بکنیم، همراهش بکنیم، همدلش بکنیم، تا اینکه اون فرامین و دستورهای ما و تکنیکایی که ما میدیم اون اجرا بکنه. و دقیقا همینطور هستش، ما این کار را توی کشور انجام ندادیم و مردم پیام‌های مختلفی را دریافت می‌کنند. و در کنار این استحضار دارید که خود کرونا هم رفتارهای مختلفی دارد. اینا یک جا می‌بینید یک گونه عمل می‌کنه، در جای دیگه می‌بینید خیلی سختگیرانه، می‌بینید طرف را ظرف 3 روز از بین می‌بره، یه جا می‌بینید که به شکل‌های مختلف. چون حالا من نمی‌دونم از این کلمه می‌تونم استفاده کنم، خود کرونا هوشمندانه داره عمل میکنه، یعنی یه جوری مردم را گیج کرده، متوجه این؟ خود مردم را گیج کرده. اینا این دوتا را که کنار هم میگذاریم، از یک طرف ما پیامهای اشتباهی میدیم یا بعضی موقع پیامهایی را میدیم اما اون پیامها را پیگیری نمی کنیم. اینا مثلا فرض کنیم مثل یک شوخی هستش اینا، یعنی عملا میگیم که این محدودیت وجود داره ولی هیچ گونه پیگیری برای اجراش تو کشور وجود نداره. این از نظر روانشناختی قطعاً بنده هم الان تایید میکنم که اون فردی که حالا شهروندی دارنی هست که هیچ طبیعت جویی نداشته باشد اینا، چون هم پیام‌های مختلفی داره، هم کرونا هم یک به شکل‌های مختلفی داره عمل میکنه در طبقات مختلف. البته قابل توجیه هست کرونا به دلیل اینکه روی افراد زمینه‌ای سختگیرانه‌تر عمل میکنه یا در اقشاری با سن‌ها و انظر جغرافیایی سیستم ایمنی مختلف، ولی همه اینها در کنار هم تونسته که این مسئله را ایجاد بکنه که ما الان از این واژه استفاده کنیم که مردم دچار سرکشی اجتماعی هستن و طبیعت نمی کنن. من فکر میکنم روی این مسئله ما میتونیم به صورت عمقی تری بحث بکنیم علتش چی هستش. من یکی را میگم بعد سپارم. ببین، ادراک خطر توی کشور ما بر اساس همین مقدماتی که گفتیم نسبت به مسئله کرونا پایین هستش. اینا دلایلش حالا آی دکتر میتونن بفرماین که چرا مثلا فرض کنید که ما ادراک خطرمون نسبت به کرونا پایین اومده و این باعث شده که ما پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنیم، باعث میشه که خودمون را در معرض خطر قرار بدیم و نهایتاً مسئله ای که اینجوری در شرایط بسیار بحران قرار بگیریم. اینا یکی از دلایلی که میتونم عرض بکنم همین ادراک خطر مردم نسبت به مسئله کرونا پایین اومده توی 9 ماه گذشته. بله. و دلایل مختلفی میتونه داشته باشه.
بله، سپاسگزارم. لازم هست که فکر میکنم یه مقدار بیشتر موضوع رو به سهم خودم توضیح بدم تا ما به اصل مسئله بیشتر بپردازیم. چرا واژه سرکشی رو برای این گفتگومون انتخاب کردیم یا سرکشی اجتماعی؟ فرض بر این هست که بخشی از جامعه در قبال این مسئله، در قبال کرونا و تهدید کرونا، نوعی بی‌تفاوتی نشان می‌دهد. ببینید، بالاخره این که این بیماری که یک این پاندمی در عرصه جهانی توانسته در این 9 ماه اخیر بالغ بر 1,250,000 نفر رو از بین ببره که در 60 سال اخیر بعد از جنگ جهانی دوم ما چنین قتل عامی رو شاهد نبودیم. این دفعه قتل عام رو یک ویروس داره انجام میده، ولی به هر صورت ما شاهد یک جنگی هستیم از جانب ویروس ناشناخته ای علیه بشریت. خب با این وجود عده‌ای میگن نه ما کرونا نمیگیریم، یا اصلا برخی اعتقاد دارن اصلا چنین چیزی نیست. یعنی اینا بر مبتنی بر مطالعاتیه که صورت گرفته. خب اینکه اونها چه میگوین رعایت نمیکنن یه بحثه، ولی شما یه کارشناس صاحب نظر این رو تو یک فضا، یک کانتکس و یک متن دیگه ای اصلا نگاه میکنید. یکی از اون چارچوب ها کجروی یا سرکشی اجتماعیه، یعنی اون فردی که نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بی تفاوت هست و سهوًا و عمدن منجر به مرگ دیگران میشه، که خب ما در این حوزه نظام حقوقیمون هم ساکته، درسته؟ فقط نظام اخلاقی ما کار میکنه که میگه رعایت کن مبادا دیگری را از بین ببری یا موجب مرگ او بشی. حتی ما الان دیگه وارد حوزه نظام احساساتمون هم داریم میشیم، چاره ای هم نداریم. یعنی داریم میگیم که آقا رعایت کن، شاید اگر رعایت نکنی خانواده خودت از بین بره.
اشکال همینجاست دیگه.
آها همین میخوام.
اشکال همینجاست که ما برای این ادراک خطر، برای این ترس از ابزارهای مختلفی که توی کشور هست استفاده نمی‌کنیم.
بله.
حالا چه از رسانه‌هاش گرفته.
خب حالا همینا رو باید یه مقدار صحبت کنیم. اما قبل از اینکه اینا رو صحبت کنیم، ما می‌خوایم بگیم که حتی مخاطبمون شاید بخشی از همین افرادی باشن که رعایت نمی‌کنن. اگر از بیرون به اینها این آگاهی داده بشه که شما تو چه چارچوبی داری فکر میکنی، شاید یه اتفاقی تو جامعه ما بیفته. یعنی فرد بفهمه که داره تو یه زمین غلطی بازی میکنه که فکر میکرده این زمین تا حالا درسته. از این نظر دارم عرض میکنم. ببینید نکته ای که آقای دکتر مهاجری گفتن که دولت ساختارهای مناسبی رو برای رعایت پروتکل‌ها ایجاد نکرده یا نتوانسته، دست کم دیگه خوشبینانه ترین حالتش اینه که نتوانسته. این البته برای اون سرکشی‌های اجتماعی یه توجیه ایجاد میکنه متاسفانه، که میگن خب امکاناتش نیست، ما هم چاره‌ای نداریم. اما از یک سوی راهکاری هم داره، به دولت و ساختارها میگه که شما هر چه که بتوانید زمینه‌ها رو از بین ببرید کمک کردید. یعنی بخشی از جامعه نه که بخواد سرکشی کنه، ناخواسته به سرکشی سوق داده شده. آقای دکتر مهاجری نظرتون چیه؟
ببین سه تا کلید واژه الان داره خوب میچرخه. حضرت عالی میفرماید سرکشی، من میگم ناامیدی، بعد شما در توجیه سرکشی میفرماید میگه بی‌تفاوتم. بی‌تفاوتی با سرکشی هم خانواده نیست. پس به ناامیدی وارد میشه. کلید واژه دیگه، کلید واژه خیلی خوبی است که آقای دکتر حاتمی مطرح میکنه، میگه آقا چرا این ادراک خطر رو نمیکنه؟ و اون کلیت واژه اولیه شما که میفرمایید آقا روی ما کانته، روی مفهومی، روی مبانی چیکار بکنیم، بیایم اینو تبیینش بکنیم، توصیفش بکنیم و بعد پیش بینی بکنیم و بعد تجویز بکنیم، بالاخره به راهکار تجویز هم میرسیم. این یه نکته، یه ذره بحث ثقیل علمی شد، ولی من میخوام با توضیح دومم اینو یه ذره راحت کنم. ما به دنبال یک سبک زندگی جدیدی هستیم. در این سبک زندگی که باید برساخت بشود، ما باید بیاییم این فرایند بحران و فورس ماژور را مدیریت بکنیم. برساخت فرمول داره دکتر دبیری مهر، میگه باید در تعامل با ساختارها کنشگران عامل تعامل کنن و برساخت جدید که زندگی است که باید کنار بیایم، کنترلش کنیم تا انشالله راه درمان و بحث واکسین پیش بیاد. خب سوال بر این است، چه میزان کنشگران که به اصطلاح قدرتمند هستن تعریف شده است دیگه، این به اصطلاح عامل ها به تعبیر گیدنزی، مثلا اصحاب حوزه دانشگاه، همین حوزه کاری که زیرکانی که شما کردید، اصحاب علوم تربیتی، اصحاب علوم اجتماعی، چقدر در ستاد اصلی و ستادهای فرعی ما راهکارها و کاربستها بر اساس یافته‌های دانشی علوم رفتاری و علوم اجتماعی بنا نهاده شده و اعلام میشه؟ نیست. یعنی من میخوام بگم که این پارادوکسیکال، ما مسئله رو اینطوری میگیم تعارض هست، تناقض هست بین آن چیزی که باید مطلوب باشه، اون چیزی که شما دنبالشید به عنوان رسانه، و آن چیزی که الان هست. بین این دو تا تناقض و تعارض باشه مسئله است دیگه، ادراک خطر نمیشه، سرکشی میکنه. جناب دکتر دبیری مهر، چقدر رسانه، چون در خانه رسانه نشستیم، یه به اصطلاح سوزن به رسانه بزنیم، چقدر رسانه برنامه‌های این مدتش برنامه‌های با نشاط نگه‌دارنده در خانه هست؟
خود این سپهر روانی غم، نگران